بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. آخرین نهادی که به عنوان نظام قضایی اسلام مطرح بود بحث وکیل مدافع بود. اشاره کردیم از ابتدا که این بحث متأخراً در فقه شیعه و سنی مطرح شده. در گذشته تاریخ فقهی شیعه و سنی بحثی از وکیل مدافع مطرح نبوده و چه شیعه چه سنی جریان غالبشون اینه که وکالت به عنوان وکیل مدافع اشکالی نداره و حالا یه عده‌ای در بین اهل سنت که حنفی ها باشند و یک قولی هم در بین مالکیه قائلند که مشروط به اجازه طرف مقابله که اون رو هم جریان غالب فقهی در بین سنی و جریان کلی در بین شیعه اینه که نه مشروط نیست. بنابراین گفتن اشکالی نداره وکالت به عنوان وکیل شما یک طرف دعوا رو بخوای کمک بکنی اشکالی نداره. اما این رو هم اشاره کردن حالا به شکل‌های مختلف که اگر کاری که وکیل میخواد بکنه خود اون عملش خلاف شرع باشه جایز نیست، مثلا بخواد دروغ بگه یا بخواد حقی رو تضییع بکنه جایز نیست. البته امام رضوان الله علیه قبلا عبارتشون رو در تحریر دیدیم، جلسه قبلا دوباره خوندیم. امام فرمودن که وکیل فقط در صورتی میتونه وکالت رو بر عهده بگیره که یقین داشته باشه حق با این موکلشه. اما اگر یقین داره حق با این نیست حرام قطعا، و اگر شک داره حق با این هست یا نه احتیاطاً نمیتونه. خب این بحث هایی بوده که راجع به وکیل مدافع مطرح بوده. بعد یک نکته ای رو عرض کردم به عنوان یه شبهه که خب اون بحثی که مطرح شده در مورد قاضی که گفتن قاضی نمیتواند به یک طرف دعوا تلقین بکنه روش دفاع رو یا مثلا طرز طرح دعوا رو یا مثلا نحوه عکس العمل نسبت به دعوا رو اینا رو نمیتونه بگه که مشهور گفتن و عرض کردیم تقریبا جزء مسلمات فقه، حالا با اختلافی که در ادلش وجود داره. این آیا به مسئله وکالت ارتباطی پیدا میکنه یا نه؟ ما برای اینکه این مسئله معلوم بشه رفتیم سراغ ادله این بحث که اونایی که گفتن قاضی نمیتواند چرا نمیتواند. گفتیم یه بیانی جناب محقق در شرایع داره، گفته چون این با جایگاه قاضی که نصب شده برای جلوگیری از خصومت منافات داره و این کار باعث میشه خصومت توسعه پیدا میکنه، که این استدلال مرحوم محقق که ظاهراً فقهای بزرگی هم بعد از ایشون توجه نکردن به فرمایش جناب شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی در مبسوط و همه فقط استدلال جناب محقق رو دیدن، به همین دلیل یه عده مثل علامه حلی دفاع کردن از این استدلال، یه عده هم مثل جناب مقدس اردبیلی جناب سبزواری صاحب کفایت الاحکام این استدلال رو مخدوش دونستن، گفتن این چه حرفیه که شما میزنی که این کار باعث توسعه باب مخاصمه میشه، باب منازعه میشه. خب بشه، وقتی حقی هست چه اشکالی داره؟ بنابراین بعضی ها مثل مقدس اردبیلی و جناب سبزواری حتی در اصل این که قاضی نمیتواند تلقین بکنه تردید کردن. حالا بعضی صریح‌تر، بعضی با صراحت کمتر، ولی تردید کردن. مرحوم نراقی در مستند فرمود اصل ادعا درسته، قاضی نمیتونه تلقین کنه مطلقا، هرچند اون دلیل که جناب محقق آورده درست نیست. بعد دلیلی که جناب نراقی آورده همون دلیل شیخ در مبسوط، اما نگفته، اینجا میشون هم نگفته که شیخ اینو در مبسوط گفته. که عرض کردم ظاهرش اینه هیچ کدوم از این بزرگوارا مبسوط رو ندیدن، هیچ کدومشون ظاهرش اینه، حالا شاید دیدن ولی نمیدونم، به هر حال هیچ اشاره نکرده ایشون. مرحوم شیخ انصاری هم که باز بحث کرده، باز هیچ اشاره‌ای به فرمایش شیخ در مبسوط نکرده، چون مبسوط شیخ فرموده علت این که قاضی نمیتواند تلقین کند اینه که این با اون مساواتی که قاضی برای اون تکلیف داره باید به صورت مساوی با دو طرف دعوا برخورد کنه منافات داره. خب ما ادله رو گفتیم، فرمایشات گذشتگان رو بحث کردیم. مرحوم آقای موسوی اردبیلی رضوان الله علیه خب یک کتابی دارن به نام قضا و شهادات، این بحث رو اونجا مطرح کردن، این نقل‌ها رو که اشاره کردیم آوردن، بعد یه جمع‌بندی ایشون خواستن انجام بدن. بخشی از فرمایشاتشون درسته ولی بخشی از فرمایشاتشون جای تأمل داره، من میخوام اینا رو اشاره کنم. ایشون میاد میگه ادله مسئله، ببینید الان مسئله‌ای که محل بحث ماست فعلا اینه که آیا قاضی میتواند به یک طرف دعوا کمک بکنه که اون بتونه بهتر از حق خودش دفاع کنه. خب گفتن نه نمیتونه. عرض کردم تقریبا همه فقها ها گفتن جز جناب مقدس اردبیلی، جز جناب صاحب کفایت الاحکام مرحوم سبزواری و جز جناب میرزای قمی در قنائم، که البته این سه بزرگوار هم به خصوص مقدس به ضرس قاطع نگفته، اون جناب سبزواری هم گفته تأمل، همچین محکم نگفتن. به هر حال ادله‌ای که برای این مسئله مطرح شده آقای موسوی اردبیلی خدا رحمتشون کنه اینجور جمع‌بندی کرده: یک، دلیل جناب محقق، قاضی نصب شده برای سد باب منازعه و تلقین و کمک کردن به یک طرف فتح باب منازعه است. اینو ایشون فرموده، همون اشکالی که مقدس اردبیلی کرد، همون اشکالی که صاحب جواهر کرد، صاحب جواهر هم از اینا تبعیت کرد تو اشکال، همون اشکالی که صاحب کفایه کرده، همون اشکالی که مرحوم میرزای قمی کرده، همون اشکالی که شیخ انصاری هم همین حرف رو زده، که البته اینا از مقدس اردبیلی عمدتاً گرفتن، یعنی اولین کسی که این دلیل رو نقد کرد و بعدی‌ها به تبع او نقد کردن مقدس اردبیلی بوده ظاهراً. همشون گفتن که آقا این چه استدلالیه، کی گفته که باب منازعه باز شدنش اشکالی داره؟ خب وقتی منجر به احقاق حقی باشه چه اشکالی داره؟ بلکه بعضیشون گفتن که آقا اصلا وقتی از این طریق میشه به یه حقی رسید واجبم هست اصلا دعوا را بیفته، منازعه، اختلاف قضایی پیش بیاد تا طرف به حقش برسه. آقای موسوی اردبیلی هم همونا رو اشاره میکنه، میگه همون دلیلی که اونا گفتن. دلیل دومی که آقای موسوی اردبیلی اشاره میکنه، این دلیل همون دلیل جناب شیخ طوسی است در مبسوط، ولی ایشون به یه تعبیری این دلیل رو میگه که عین عبارت شیخ نیست و با فرمایش جناب نراقی هم در مستند فرق داره، یه برداشت ایشون کرده. تعبیر ایشون اینه: اولویت حرمت تلقین بعد الحکم به وجوب تسویه. یعنی اگه تسویه حرام واجبه، تلقین به طریق اولا حرام. این به طریق اولا، این من نمیفهمم ایشون اصلا مقصودش چی بوده از این اولویت. اونی که شیخ فرموده و عرض کردم جناب نراقی هم فرموده بدون این که اشاره کنه که شیخ طوسی اینو گفته، اینه که آقا اصلا تلقین با حکم به تسویه منافات داره، خلاف تسویه است. نه اینکه چون تسویه واجب است پس به طریق اولا تلقین حرامه. نه، طریق اولا چیه؟ تلقین اصلا منافات داره با تسویه. مثلا این میمونه، مثلا یک کسی بگه آقا چون نماز صبح واجب است پس به طریق اولا ترکش جایز نیست. به طریق اولا چیه دیگه؟ واجب است یعنی اینکه ترکش جایز نیست، این دیگه به طریق اولا نداره که، اولویتی در کار نیست. حالا شاید مقصود آقای اردبیلی هم اولویت اصطلاحی نبوده، اب نداره. به قول عرب ها خانت حل عباره، عبارت به ایشون خیانت کرده، یعنی عبارتشون نارساست. همین تلقین منافات با تسویه داره پس حرامه. این فرمایش شیخه در مبسوط، فرمایش جناب نراقیه در مستند. ولی آقای اردبیلی این دلیل رو نمیپذیره، آقای اردبیلی این دلیل رو نمیپذیره. ایشون میفرماد چی گفته تسویه مطلقه واجبه؟ مطلقا باید قاضی با دو طرف یکسان برخورد کنه. چی گفته اینو؟ تا ما بگیم اولویتی وجود داره، کی گفته؟ این عبارت چون اینه انهو بعد عدم ثبوت وجوب لتسویت المطلقه، یعنی چون واجب ثابت نشده که تسویه مطلقه واجبه، لا تثبت الاولویه، اولویتی ثابت نمیشه برای حرمت تلقین، اذا لم تذر بالعدالت فی الحکم، در صورتی که ضرری به عدالت در حکم وارد نکنه. خب دقت بفرمایید، اولا ظاهر دلیل تسویه که حالا بحثشو در کتاب القضا ما مفصل گفتیم، همون جلدی هم که منتشر شده به فارسی و عربی داره، اینه که تسویه مطلقا واجبه، یعنی قاضی باید تا حد امکان با دو طرف یکسان برخورد کنه. البته یک فرقی رو در بعضی موارد فقها گفتن که حالا قبلا هم توضیح دادیم، که مثلا اگر یکی مؤمن مسلمانه یکی غیر مسلمانه، یه تفاوتی میتونن اونجا قائل بشن به خاطر اون وضعیت خاص، و الا در غیر این صورت مطلقا تسویه لازم. بعد ایشون یه نکته ای گفته جناب آقای موسوی اردبیلی رحمت الله علیه، فرموده اگر تلقین مضر به عدالت نباشد چه اشکالی داره که قاضی به یه طرف کمک کنه وقتی که عدالت قاضی ضربه ای وارد نکنه. من یه تعلیقه اینجا گفتم زدم، این تعلیقه اینجاست. ببینید ایشون که میگه عدالت، مثل بقیه فقهای ما، همه فقهای ما وقتی صحبت میکنن از عدالت تو بحث قضا، مقصودشون عدالت ثبوتیه. یعنی چی؟ یعنی قاضی به اون چه که مقتضای ادله قضاییه عمل کنه، به این میگن عادل. یعنی اگه مثلا بیانه شرایط رو داره، به نفع مدعی حکم کنه. اگه یمین مثلا یمین منکر شرایط رو داره، به نفع منکر حکم کنه، به این میگن عدالت. و اگر مثلا خلاف این حکم کرد، یعنی مثلا مدعی بیانش به درد نمیخوره، به نفعش حکم کرد، یا قسم منکر شرایطش رو نداشت به نفعش حکم کرد، میگن این خلاف عدالت. اون عدالتی که مورد نظرشونه عدالت ثبوتیه، یعنی اینکه در واقع قاضی به اون چه که وظیفشه عمل کنه، یعنی عادل. ولی من معتقدم وظایف قاضی محدود نمیشه به این چیزهایی که در آداب دادرسی اسلامی مطرح شده. یه چیزایی فراتر از این هم هست تو آداب که مطرح نشده. محض تسویه رو آقایون مطرح کردن، همشون گفتن، گفتن بله جزء مسلمات فقه، شیعه و سنی هم دارن که قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. ولی ما این بحث رو در جای خودش در کتاب القضا توضیح دادیم که ذیل این بحث در عبارت علی ابن ابی طالب علیه السلام یه دلیلی ذکر شده که اون دلیل همونطوری که در اصول گفته شده العلت تعمم و تخصص، علت گاهی موضوع رو تعمیم میده گاهی موضوع رو محدود میکنه، اینجا این علت حکم رو فراتر از اون چه که موردشه ثابت میکنه. وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شریح میفرماید که آقا تو با دو طرف یکسان برخورد کن، بعد مثل توضیح میده از را هر دو رو یه جور صدا کن، به هر دو یه جور نگاه کن، جایگاهشون رو یک جا قرار بده، اینا رو مصداقه. بعد علت ذکر میکنه، میفرماد طوری باید برخورد کنی تو که اونی که دوست توه طمع نکنه در تو و اونی که دشمن توه از تو نترسه. یعنی اونی که از بیرون داره به این سیستم قضایی نگاه میکنه بگه آقا تو این سیستم به دوست و دشمن و اینا کاری ندارن، چه دوست اینا باشی چه دشمن اینا باشی، اینا یه روال قضاوت میکنن، کار ندارد فامیلشی دوستشی همحزبشی یا نه دشمنشی حزب مخالفی، به اینا کار نداره. عرض کردم به اصطلاح امروزی دادگاه رو یک اون محکمه رو اون سیستم قضایی رو یک سیستم قضایی بی‌طرف به تعبیر عربی حیادی تلقی میکنه. ما به این میگیم عدالت اثباتی، یعنی ظاهره سیستم قضایی، نوع رفتارهایی که در این سیستم وجود داره باید طوری باشه که هر کی از بیرون به این سیستم نگاه کنه و غرض و مرضی نداشته باشه. حالا یه وقت یه عده مخالفن، هر چقدر هم خوب باشه میگن این بده، یه عده هم طرفدارن، هر چقدر بد باشه میگن خوبه. اون که به قول علی ابن ابی طالب حب و شی یعمی و یسم، اون ما کار نداریم. یه آدم بی‌طرف منصفی نگاه کنه بگه آقا تو این سیستم قضایی به دوست و دشمن و رفیق و غیر رفیق و اینا کاری ندارن، شما بری تو این سیستم رو روال و قواعدی قضاوت رو انجام میدن، میخواد دوست اینا باشی دشمن اینا باشی فرق نداره. خب اگر ما این رو بپذیریم که در بحث قضا عرض کردم ما پذیرفتیم عدالت اثباتی رو، و اینو سالها قبل، خیلی سال قبل کتاب قضای من شاید در 15-20 سال منتشر شده، عربیش بعدش منتشر شده، من همون زمان که اینو بحث می کردم قبل از اصلا انتشار کتاب، یه وقتی هم به رهبری شاید مثلا بله 20 سالم بیشتر پیش بهشون هم گفتم من تو بحث قضا به این نتیجه رسیدم که سیستم قضایی غیر از عدالت ثبوتی که حالا باید واقعا به عدالت عمل کنه، باید عدالت اثباتی داشته باشه. یعنی از بیرون هر کی به این سیستم نگاه میکنه بگه آقا این سیستم یه سیستم بی‌طرفیه و هر نوع رفتاری که این چهره رو مخدوش بکنه حرامه از سوی سیستم. حالا اگر ما این استدلالی که اونجا کردیم بپذیریم که حالا ما خودمون قبول داریم و به نظر خودم کاملا واضحه، خب این که قاضی به یک طرف دعوا بخواد کمک بکنه راهنمایی بکنه قطعاً با بی‌طرفی قاضی منافات داره. میگم برو بابا تو دیگه چه قاضی هستی، تو که قاضی اومدی اینجا داری از این طرف دفاع میکنی، ولو اینکه اون دفاعی که میکنه به حق باشه، اصلا به حق و ناحقش کار نداره. کسی میگه آقا این چی که چه قاضیه، اومده خودش داره کمک میکنه به این یکی که تو این دعوا مثلا موفق باشه. بنابراین برخلاف، اولا عرض کردم تسویه مطلقا واجبه برخلاف فرمایش مرحوم آقای موسوی اردبیلی که فرمودی دلیل نداریم مطلقا واجب باشه، واجبه. ثانیاً اولویت اصلا مطرح نیست. عرض کردم حرمت تلقین از باب این که تلقین منافات داره با تسبیه. ثالثاً ایشون فرموده تو منافات نداره. چرا؟ چون اگر رعایت عدالت بکنه چه اشکال داره؟ عرض کردم عدالت ثبوتی ایشون مورد نظرشه، قطعاً با عدالت اثباتی منافات داره. بنابراین نمیشه که یک قاضی به یک طرف کمک بکنه. یه دلیلی قبلا خوندیم، گفتن آقا پیغمبر فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض. خب حضرت فرموده بعضیاتون بهتر بلدید دفاع کنید، نگفته من میام کمک میکنم به یه طرف که مثلا ناتوانه بتونه از حق خودش دفاع بکنه. که اینو خاطرتون باشه، مرحوم شیخ در کتاب قضا فرمود مشعره، اشعار داره به این که تلقین جایز نیست. چه عرض کردیم مثلا این روایت ربطی نداره به مسئله تلقین، حضرت داره یه مطلب دیگری رو بیان میکنه که حالا اون جلسه هم توضیح دادم. حضرت داره میگه آقا جان من در مقام قضا به علم غیب خودم کاری ندارم، اگه من به نفع یکی حکم کردم یعنی مقتضای ادله قضایی این بوده، معناش این نیست که واقعا این حتما مطابقه با واقع. این نکته ای که اینجا مورد نظره تو این روایت اینه، اصلا کاری به قضیه تلقین و مسئله مساوات و این حرفا نداره اصلا. این روایت یه روایت دیگر هم باز در کلمات جناب شیخ بود که یه روایتی نقل کرد از سکونی از امام صادق علیه السلام، از امیرالمؤمنین علیه السلام، که حالا من بارها این نکته رو عرض کردم. ببینید سکونی از هزار بار گفتیم این رو دیگه دوستانی که بودن درس ما یه حفظن جملات من. سکونی سنیه، برخلاف مرحوم مامقانی که ثابت خواسته بکنه ایشون شیعه دعاتشه بوده و نمیدونم نفوذی شیعه بوده در حکومت و اینا، نه خیلی ظاهرا ایشون سنی، ایشون سنیه، قاضی هم بوده، قاضی حکومت هم بوده، ولی زیاد خدمت امام صادق میرسیده، از امام صادق روایت میگرفته و این باعث شده که چند هزار روایت تو منابع ما داره. چند هزار روایت آقای سکونی داره. سکونی رو از فقه ما، از روایات ما بگیری اصلا روایات ما مشکل پیدا میکنه. بعد این جناب سکونی چون امام صادق و امام نمیدونسته به معنایی که ما معتقدیم، هرچی از امام صادق نقل میکنه یا میرسونه به پیغمبر یا میرسونه به علی ابن ابی طالب. به پیغمبر خب از باب اینکه پیغمبر خب اهل سنت قبولش دارن، به علی ابن ابی طالب از باب اینکه از صحابه است و قول صحابه رو اونا حجت میدونن، نه اینکه از باب اینکه مثلا امام معصومه، به این کار نداره. برای همین تمام روایات سکونی یا از قول پیغمبره یا از قول امیرالمومنین علیه السلام. و حالا عرض کردم معلومم نیست خود امام صادق همه جا فرموده باشه مثلا قال النبی یا قال امیرالمومنین، این خودش رو مبانی خودش این کارو میکرد. چون یه وقتی یه روایتی داره که از حضرت میپرسه شما این روایتی که نقل میکنی از کجا نقل میکنی، حضرت میگه من از پدرم، ایشون از پدرشون، ایشون هم تا میرسونه به علی ابن ابی طالب از پیغمبر. بعد دیگه سکونی ظاهرا اینو به عنوان یه قاعده تلقی کرده دیگه، گفته هر چی امام صادق نقل میکنه این سندشه، یا همینطوری، برای همین یا از پیغمبر یا. ولی این جور جاها ظاهرش اینه که خود امام صادق فرموده. قال امیرالمؤمنین رحمه الله، حالا این رحمه الله نمیدونم واقعا تو متن روایت بوده چجوری شده اومده اینجا. اصلا خب کلمه رحمه الله تعبیری نیست که نه سنی نه شیعه در مورد علی ابن ابی طالب به کار ببرن. مثلا سنی ها کرم الله وجهه معمولا به کار میبرن، شیعه هم که مثلا سلام الله علیها علیه السلام از این چیزا بگن. حالا رحمه الله نمیدونم دیگه کجا پیدا شده تو این روایت. خب حالا مهم نیست خیلی، حضرت فرموده باشن طبق این روایت که حالا سندش هم معتبره، حالا دیگه سند تا سکونی رو ما باز قبلا گفتیم که مشکلی داره که محل اختلاف بعضی هاست، ما اونم معتبر میدونیم دیگه، حالا الان اونو نمیگم. ایشون میفرمان یعنی تو این روایت از قول امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام ید الله فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا خاف وکله الله الی نفسه، دست خدا بالا سر حاکمه، او رو در بر داره با رحمت خاص خودش. اگر حاکم ظلم کرد، خافه خیف عرض کردم به معنای ظلمه، وکله الله الی نفسه، خدا دیگه ولش میکنه حاکمو، یه برو پیکار هر کاری خواستی بکن. بعد گفتن که آقا تلقین یه نوع ظلمه، وقتی حاکم به یک طرف کمک میکنه داره به طرف مقابل ظلم میکنه. ببینید اگر ما بحث عدالت اثباتی رو کنار بذاریم، این استدلال قطعا استدلال درستی نخواهد بود. چرا؟ چون اگر قاضی به یک طرفی که واقعا حقشه کمک میکنه، این چه ظلمیه؟ ظلمی نیست. بله اگر مسئله تساوی رو در نظر بگیریم و بحث عدالت اثباتی رو در نظر بگیریم، قطعا خلاف عدالت اثباتی خلاف مساواته. بنابراین این روایت اگر توی به اصطلاح فضایی که ما بحث کردیم مطرح بشه قابل استناده، اما توی فضایی که مشهور دارن این روایت قابل استناد نیست. یه دلیل پنجمیشون ذکر میکنه، میگه کمک کردن قاضی به یک طرف تهمته، باعث رمی به عدم عدالت میشه، پس باید ترکش کرد. اینو ایشون نقد نمی کنه. ظاهرش اینه که مثلا چیزی، البته ایشون یه قید میزنه ها، نقد میکنه به یه معنایی، میگه اونی که چیزه تلقینی که موجب مثلا اشکاله اونه که یه طرف و بر طرف دیگه ترجیح بده، به طوری که منافات با مثلا عدالت قاضی پیدا بکنه. اما اگه منافات با عدالت قاضی پیدا نکرد اشکالی نداره، همون حرف قبلیشو میزنه. که باز اینجا ما همون این نکته رو گفتیم که آقا این که شما میگی همش عدالت ثبوتی مورد نظرتونه، مشهور هم همینطورن، ایشون هم به تبع مشهور. ولی اگه عدالت اثباتی رو در نظر بگیری، قطعاً اینکه قاضی به یک طرف کمک بکنه منافات داره با عدالت اثباتی، قطعاً جایز نیست. بنابراین این حرف درسته، این استدلال از این جهت درسته. بعد البته ایشون یه حرفی میزنه در ادامه این مطلب که میگه یه کسی بیاد بگه آقا تلقین با مقام قضا مناسبات داره، اینو مطرح میکنه، ولی خیلی توضیح نمیده که منافات داره یعنی چی، از چه جهت منافات داره، اینو نمیگه. اگه باز کنیم، اگه بخواد درست دفاع بشه از این فرمایش ایشون، میشه همون حرف عدالت اثباتی ما، ولی ایشون نگفته. ظاهرش هم اینه که خیلی به این نکته توجه نداشته. بعد یه بحثی هم این وسطیشون مطرح میکنه که در ادله قبلی هم دیدیم، خاطرتون هست گفتن آقا اگه قاضی میداند که حق با یک طرفه، آخه بعضی ها گفتن که آقا وقتی قاضی میدونه حق با یک طرفه چه اشکال داره به اون طرف کمک کنه. بعد یک اشکالی کردن برای گفتن آقا وقتی قاضی میداند که حق با یک طرفه، خب علم قاضی حجته، خودش به نفع اون طرف حکم میکنه دیگه، چرا کمک کنه به اون طرف؟ اون طرف هر کاری کرد بکنه مهم نیست، هر جوری دفاع کرد، هر جوری برخورد کرد مهم نیست، قاضی که علم داره، علم قاضی هم که حجته، خب حکم میکنه به نفع. ایشون حجیت علم قاضی رو پذیرفته، مرحوم آقای موسوی اردبیلی، که این نظر مشهوره دیگه، ایشون هم پذیرفته. قابلشون یه وقتی خدا رحمتشون کنه رئیس قوه قضاییه بودن، با ایشون نظر مشهور رو قبول داشتن. البته بعد مرحوم آقای هاشمی رئیس قوه قضاییه شدن و آقای هاشمی تو این مسئله با من موافق بودن، ایشون معتقد بودن که علم قاضی حجت نیست. منم نظرم اینه که ما اینو در بحث قضا ثابت کردیم که علم قاضی چون علم طریقی محض نیست، علم موضوعیه، ما دلیلی بر حجیتش نداریم، اگر نگیم دلیل بر خلافش هست به یک معنایی. بنابراین این نکته هم که حالا ایشون اشاره کرده رو ازش بگذاریم. بعد یه نکته ای رو مرحوم آقای موسوی اردبیلی در انتهای بحث مطرح میکنن، با اون اینه که این حرفایی که ما زدیم همش مربوط میشه به قاضی، قاضی نمیتواند به یک طرف دعوا کمک کنه یا میتواند، بحث سر اینه، ولی اینا ربطی به وکیل مدافع نداره. خب ببینید، من از ابتدا گفتم این جنبندی نهایی رو یه دقت کنید، این که قاضی نمیتواند کمک کند طبق این بحثی که تا الان کردیم ما هم موافقیم. دلیل ما چیه؟ همون دلیل شیخ طوسی در مبسوط، میگیم آقا کمک قاضی به یک طرف منافات با تسویه داره. فوقش ما اینجوری میگیم، یعنی فرق ما با شیخ طوسی اینه، شیخ طوسی میگه تسویه واجبه به عنوان یک عمل خاص بر قاضی، ما میگیم تسویه واجبه از باب اینکه رعایت عدالت اثباتی واجبه، نکته ای که ما داریم. بعد میگیم خب این که قاضی به یک طرف کمک کنه با عدالت اثباتی منافات داره، بنابراین ما اصل دعوا رو قبول داریم، تلقین جایز نیست، دلیلش هم همون دلیل شیخ طوسی رو قبول داریم، منافات با تسویه داره. فوقش با این تقریر که تسویه از باب عدالت اثباتی واجبه و هر نوع کمک قاضی به یک طرف دعوا منافات با عدالت اثباتی پیدا میکنه. نه نه، البته ببینید وقتی ما میگیم رعایت عدالت اثباتی واجبه، انجام کاری که عدالت اثباتی رو به هم بزنه حرامه، کسی که این کارو بکنه از عدالت ثبوتی ساقط میشه دیگه، چون تکلیفش این میشه، تکلیفش این میشه، وقتی تکلیفش اینه که رعایت کنه عدالت اثباتی رو و اونو رعایت نمیکنه، عدالت ثبوتیش به هم میخوره دیگه، وقت قادهه به عدالت ثبوتی هم هست. بله خوش عرض کردم، این که میگم عدالت ثبوتی در قاضی، مقصود این آقایون این جهته که یعنی این به آداب دادرسی اسلامی عمل کنه، اون عدالت اثباتی که اونا مورد نظرشونه این مقداره، یعنی اون به آداب دادرسی عمل کنه، اونی که واقعا مثلا بیانه داره بیانش واقعا به درد میخوره بر اساس اون حکم کنه، یا اگر یه طرف قسم خورده شرایط قسم رو داره به نفع این حکم بکنه، اینه بهش میگن عدالت. ما میگیم فراتر از این لازمه، غیر از این نباید یه رفتاری داشته باشه که احساس افراد به اصطلاح بی‌طرف نسبت به این سیستم این باشه که این سیستم به یه طرف تمایل داره، حالا دوستی، همحزبی، نمیدونم همکاری، اینجور، این نباید باشه، باید کاملا سیستم از منظر بیرونی حالت بی‌طرف داشته باشه. بنابراین وقتی این تا اینجا ما برسیم، خوب دقت کنید، ما اصل اینو قبول داریم که تلقین قاضی جایز نیست، دلیلم همون دلیل شیخ طوسی با این تقریری که عرض کردم، البته با تفاوتی که ما داریم با شیخ طوسی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این دلیل و این حکم فقط و فقط مربوط به قاضیه، اگر یه نفر وکیل مدافع از یه طرف دفاع میکنه این منافاتی با عدالت اثباتی نداره، اینکه ربطی نداره به سیستم قضایی، اینکه میگه نمیگه دادگاه بی طرف نیست، دادگاه بی طرفه، این آقا داره به یه طرف کمک میکنه. البته هنوز اینجا بحثی باقی مونده، امروز وقت ما گذشت، دنبالش فردا انشالله اونو توضیح میدیم، این بحث تمام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.